به اینها ننگرید که وسائل زندگیشون مرفهه، به این نظر نگاه نکنید جوانهای اسلام، جوانهای مسلمین، مسلمانهای راه را پیدا کرده و به حق و مستقیماً راه را انتخاب کرده. دنیا در حال سقوطه، دنیا ساقطه، انسانها راه را گم کرده ان، مبدع را گم کرده ان، معاد را گم کرده ان، در باطلاقهای فساد و منکر قرار گرفته ان. بنازم بر اونها که در این دنیای ظلمانی راه را جستند و نور پیدا کرده ان. لقمان بر فرزند خودش نصیحت میکنه، فرزند من، این مرد بزرگ، این حکیم ربانی، این حکیم الهی، فرزندم، از دنیا بحر عمیق، قد هلک فیها عالم کثیر، دنیا دریای ژرفی، دریای عمیقی که عالم ها در او فرو رفتند و مردن. این دنیاست و این انسانها عالم یعنی ملت کثیر، انسانهای زیاد در بطلاق فرو رفتن، در فحشا و فساد فرو رفتن. قد هلک فیها عالم کثیر فلیکن سفینتک فیها التقوا، کشتی بساز برای خودت و اون کشتی تقوای توست. و قیم هل عقل، کشتیبان پیدا کن و اون نیروی عقلت است. از تقوا کشتی بساز، نیروی فکرت را در این دریای مواج بر اون کشتی کشتیبان قرار بده. و شراعها التوکل، و توکل به خدا کن که در این دنیا بتوانی به هدف برسی. روایت دیگری عرضه بدارم، مطالب را کم عرض کنم. یا هشام، من اظلم نور تفکره به طول عمله و محا طرائف حکمته به فضول کلامه و اطفع نور عبرته به شهوات نفسه هدم عقله. از جملاتی که امام موسی بن جعفر علیه السلام به هشام بن سالم میگوید، حکم میگوید، یکی از جملات اینه: هشام، این مرد بزرگ، چند تا هشام داریم، همشون خوب است، خاص هشام ابن حکم، این جوان نورست، این انسان بسیار عظیم، این انسانی که خداوند او را در اوائل جوانی توفیق داد مدرسه حق را پیدا کرد، راه را گم کرده بود، فکر قوی، فکر نیرومند، بسیار آدم باهوش، بسیار جوان باهوش، طلبه ای شده بود در تحصیل معارف، اما راه را گم کرده بود. یک مؤمنی عرضه داشت: هشام، اوائل سنته، خیلی مبرزی، خیلی قوی هستی، میایی ببرم پیش امام صادقمون یک آقای را ما قبول داریم؟ گفت: کیه؟ گفت: بیا ببرم تا ببین کیه. اعتنایی نداشت، گرفتش آوردش اونجا. به مناسبت این جمله را عرض کردم که قصهش طولانیست، بسیار جالب است و متوجه کننده انسان. آمد نشست خدمت امام صادق، حضرت صحبتی کرد و سخنی، حضرت یک مسئله از او سؤال کرد. او خودش را چنان نیرومند میدید که در مقابل هر سؤالی چندین پاسخ آماده مهیا دارد. حضرت سؤالی کرد، تأمل کرد، درک نکرد، لحظات دیگر حضرت فرمود: یک هفته مهلت دادم، برو فکر کن و بیا جواب بگو. رفت با کمال غرور: یک هفته چیه؟ من یه ساعت حل میکنم و بر میگردم. یک هفته گذشت، نتوانست حل کنن، آمد خاضع شد و نشست و هدایت شد و اونچنون راه را پیدا کرد که هارون لعین وقتی که پشت پرده نشسته و هشام ابن حکم با علما مشغول مبارزه است و صحبت است و استدلال است، در مقابل همه اونچنان ولایت و امامت را بیان کرد و ثابت کرد، هارون پشت پرده گفت والله زبان این از لشکرهای متعددی که شمشیرهای آخته بر لشکر من کشیده باشند، این جوان بر من مشکلتر است و من زنده نمانم اگر این را بگذارم زنده بماند. یک چنین موجودی، یک چنین طلبه‌ای راه را پیدا کرده است. امام کاظم می‌فرماید یا هشام من اظلم نور تفکره، نکند نور تفکرت را با آرزوهای مختلف ظلمانی کنی. ای هشام، نور فکرت را با هواها، با هوسها، با فکر دنیاها، با فکر خانه، با فکر لانه، با فکر زندگی، با این افکار ظلمانی نکن. تو بالاتر از اینها هستی، تو بالاتر از اینها هستی، اعتنا به اینها نکن. همه هدف تو این باشد خدایا من کی تو را پیدا کنم، خدایا عقلم را کامل کن، مرا به خودت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چی که در محکمه عهده‌دار فصل خصومت است، همونطوری که ملاحظه فرمودید، دو چیز است، یکی بیانه است و یکی یمین. دو طایفه از نصوص عهده‌دار این دو قسمت هست. یک طایفه از نصوص عهده‌دار تفریق بین بیانه و یمین است. طایفه دوم عهده‌دار این تقسیم هست که بیانه با یمین جمع نمی شود، یا با بیانه محکمه حکم صادر می کند یا با یمین. هر دو طایفه تقلید شدن و روایات این دو طایفه هم وارد مورد غالب شدن. یعنی این که حضرت هم بود اِنَّمَا اَغْزِ بَيْنَكُمْ بِالْعَيْبَانِ وَالْبَيِّنَاتِ، این هم که تفریق را میرساند گاهی به جمع منتهی میشود. این طور نیست که در محکمه الا ولابد یا یمین باید باشد یا بیانه، بلکه گاهی هم بیانه است هم یمین. اگر یک شاهد بود یمین زمین می شود، اگر مدعا علی مرده باشد یمین زمیمه بیره می شود که هم بیره است و هم یمین، و اگر مسئله غسل و دما باشد باز هم یمین زمیمه بیره می شود. و اما تقسیم هم تغییر پذیر است، گاهی مدعی به جای بیره عهده‌دار یمین است، گاهی مدعا علیه یعنی منکر به جای یمین بیانه اقامه می کند. پس هم نصوص تفریق تغییر پذیر است، هم نصوص تقسیم به مانند. مطلب دیگر این که در بین این نصوصی که عهده‌دار فضای محکم هستن، یه طایفه ثالثی هست که اون طایفه ثالثه کمتر مطرح شد و کمتر مطرح می شود، برای که کمتر محل ابتلا بوده و کمتر محل ابتلاست. با این است که گاهی محکمه به حکم آل داوود حکم می کند، اون محکمه که به حکم آل داوود حکم می کند اون وقت است که خود حضرت ظهور بکند. در اون زمان که حضرت ظهور کرد هم بیانه نافذ است، هم یمین نافذ است، هم حکم آل داوود. منتها این حکم آل داوود باید روشن بشود که همین حکمی است که عرف میفهمند، که ظاهرش این است که مثلا شواهد عرفی تایید میکنند، یا در محدوده بنای عقلاست، یا نه آیه‌ای که حکم آل داوود را مشخص میکند این آیه فتوا میدهد که این امر عادی نیست، این از ماورای غیب است که این باید ثابت بشه. پس الان هم نصوص تفریق باید باز نظیره بشه، هم نصوص تقسیم و هم نصوص تسلیس. این روایاتی که سزلی کرده فرمود محکمه تنها به یمین و بینه نیست، محکمه تنها به حکم مدعی و منکر امثال ذالک نیست، یه حکم ثالثی هست، اون طایفه هم باید بررسی بشه. قبل از بررسی این طایفه ثالثه درباره حکم بینه به حکم یمین که مال مدعی و منکر هستن باید یه مطلبی بیان بشه، و اونی است که اینها گرچه به حسب ظاهر حکمن ولی حقوق طرفینن. یعنی اگه گفته شد البینتون علی المدعی، تنها علی المدعی نیست بلکه للمدعی هم هست. حلف تنها علی المنکر نیست بلکه للمنکر هم هست. بیان ذالک این است که اقامه بینه حکمی باشد علی المدعی نیست، این حکمی است للمدعی، مدعی اگر بخواهد به حقش برسد باید بیان اقامه کند، پس زمامش به دست اوست. اگر نخواست بیان اقامه کند به محکمه را ترک کرد، خب ترک کرد و صلح بینهم جایزه. و همچنین اگر منکر نخواست یمین را خودش به عهده بگیرد، خواست این یمین را به عهده مدعی بگذارد به عنوان حلف مردود، اونم باز ممکنه. پس این طور نیست که منکر الا ولابد محکوم به یمین باشد، مدعی الا ولابد محکوم به بینه باشد. پس این حق است نه حکم، یعنی می توانند از راه بینه به یمین حق خودشون رو ثابت کنند. نتیجهش کجا ظاهر می شود؟ نتیجهش اونجا که اگر مدعی بینه نداشت یا در دسترس او نبود یا برای او سخت بود، گفت اگر منکر سوگند یاد کند استحلاف حق مدعی است، استحلاف کرد، گفت او سوگند یاد کند من نمی‌پذیرم. بعد از استحلاف و قرار هم بر این شد که منکر سوگند یاد کند ولی هنوز سوگند یاد نکرد، مدعی می تواند بگوید که من دیگه استحلاف را برگردوندم، خودم بیان اقامه میکنم. چرا؟ چون حق اوست نه حکم. یک، قابل استصحاب است دو این حق خودش استصحاب بکند میگه حق من است من خودم بیان قام بکنم. همین معنا در طرف منکر هست. منکر اوائل از سوگند پرهیز داشت، میگفت من سوگند یاد نمی کنم. این حلف را برگردون به مدعی، این میشود یمین مردود، حلف مردود. گفت اگر مدعی سوگند یاد کرد من قبول میکنم، محکمه میپذیرد، ولی دفعتا برای او ثابت شد که مثلا حق با مدعی نیست، امثال ذلک، میتواند این احلاف را برگرداند، بگوید که حلف حق من است، به او دادم، او که سوگند انشا نکرد من برگردوندم، نخه من حاضر نیستم او سوگند یاد کنم، خودم سوگند یاد بکنم. ابراه حق شد. بله، این مثل عقد لازم که نیست که حق بعد نداشته باشد، که این حق است نه حکم. اولا زمام حق به دست مستحق است نه به دست محکوم. ثانیا میتواند استصحاب کنه. ثالثا همونطوری که مدعی اگر گفت من بیان اقامه نمی کنم تو سوگند یاد کن، استحلاف کرد، این حقی است که او استحلاف بکند. و اگر منکر حلف انشاء نکرده است و مدعی بیانه برای اوها فراهم شد، فورا می تواند بگه که نخیر من خودم بیانه اقامه میکنم، به سوگند او احتیاجی نیست. این حق طرفین است نه حکم طرفین. لذا مدعی اگر حرف را به منکر داد و منکر هنوز اون حرف را انشاء نکرد و برای مدعی بیانه فراهم شد، استصحابا للحق میتواند بگوید که نخیر من حاضر نیستم. و در یمین مردوده اگر منکر سوگند را به مدعی برگردون، گفت من قسم نمیخورم، اگر مدعی سوگند یاد کرد من قبول میکنم، این یمین مردوده را که از منکر به مدعی آمد، مدعی هنوز انشاء نکرد، برای منکر بدا حاصل شد، فورا میتواند بگه که نه من یمین مردوده را قبول ندارم، استصحابا لحق او. فتحصل انها هنا امرین، یکی که بیانه حق مدعی است نه حکم، حلف حق منکر است نه حکم، لذا میتوانند ارضا کنند. و چون حق است، اگر مدعی استحلاف کرد و هنوز حلف حاصل نشد، میتواند برگردد استصحابا. و اگر منکر یمین را برگردون، این حلف مردود هنوز انشاء نشد، منکر میتواند برگرداند استصحابا. تا کنون درباره تفریق یک، تقسیم دو، چند تا مسئله مطرح شد. تغییر این دو امر، تخصیص این دو امر هم در این روایاتی که در بحث دیروز خونده شد مشخص شد که این طور نیست منفصل حقیقیه باشد، اما بیانه و اما یمین. گاهی اگر مطلب مهم بود هم بیانه هم یمین، مثل این که مدعا علیه مرده باشد. در روایت آمده است که امام سلام الله علیه فرمود شاید این شخص در زمان حیات خودش دین رو ادا کرده باشه، شاهد داشته باشه، ولی ما به دسترسی نداریم. لذا در چنین شرایطی مدعی هم باید بیانه اقامه کند هم یمین. در مسئله قصر هم باید بیانه باشد هم با یمین. اونجا که یمین و بیانه زمین می شود برای اهمیت مطلب است. پس هم تفریق تغییر پذیر بود و هم تقسیم تقسیم پذیر. مونده مسئله ثالثه، تقسیم ثالثه، چون روایت سه طایفه بود، یک طایفه عهده‌دار تفریق بود، یک طایفه عهده‌دار تقسیم بود، طایفه ثالثه عهده‌دار تسلیم است که در روایات این روایت که فرمود انما اقضی بینکم بالایمان و بالبینات، این روایات تسلیسی مقید آن است. در روایت تسلیسی آمده که انما اقضی بالایمان والبینات او بسنتن صالحتن للامام المهدی علیه السلام. این چون کمیاب بود و هنوز هم نشد و امیدواریم وجود بارک حضرت ظاهر بشود و انجام بدهد، این سنت صالحه زمان خود حضرت است که گذشته از بینه، گذشته از یمین، با اون روشی که خود حضرت به عنایت الهی انجام میدهد نافذ است. و این تسلیس باعث تغیید اصلاق اون تفریق و تقسیم است و این چون کمتر محل ابتلاست لذا مطرح نشده. و این حکمی که با حکم فرموده با آل حکم با آل داود حکم کنن، جریان حکم آل داود گرچه به حسب ظاهر با بنای عقلا و غرائز و اصلاح امور حکمیت ناسازگار است، ولی این نمی شود گفت که از سنخ ترفند است یا از غیر برای عقلا است. اون را روایات مشخص کرده است که این به برکت وحی الهی است. پس الان ما همون امور تفریقی را اجمالا بخونیم، هم تقسیمی را اگه لازم باشه بخونیم و هم این تسلیسی را. عمده این تسلیس است، شاید وقت به اونها نرسد، اونها مسائلش تا حدودی حل شده است. نه، منظور اینه که حکم آل داوود مسبوق به وحی الهی است. وقتی تقریب میکنن میشن که برای عقل پسنده. اینطور نیست که از جامعه گرفته باشن، یک. اینطور نیست که من عند نفس گفته باشن، دو. بلکه مسبوق به وحی الهی است، سه. اون وحی الهی گاهی تعبد محض است که انسان راهش درش نمی کند. یه وقت است که نه، با حکمت و بنای عقلا و فرق عرف هم همراه است. در این روایات تسلیسی آمده که یا به سنت آل داوود است. روایت چهارم پنجم باب اول در ابواب کیفیت حکم، باب ان الحکم بالبینه والیمین عنوان باب است. باب اول از ابواب کیفیت حکم، روایت چهارم اینه: عن ابی جعفر علیه الصلاه و علیه السلام فی حدیث قال اذا قام وجود مبارک حضرت حکم به حکم آل داوود و لا یسأل بینتن، شاهد نمیخواد. گاهی هم شاهد است هم بینه، گاهی هم تعبد محض است. این تعبد محض عقل پسندم هست، نظیر همین کاری که داوود و سلیمان داشتن. روایت پنجم این باب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن ابان قال سمعت ابا عبدالله، اون از امام باقر بود، از امام صادق سلام الله علیه ما، یقول لا تذهب الدنيا حتی یخرج رجل مننا، از ما کسی با ظاهر بشه. دیروز به عرضشون رسید که درخت انسانیت تا کنون میوه نداد. یه درختی که باید 80% 90% میوه بدهد اما 10% هم میوه نداد. یا یقتلون نبیینه به غیر حق بود، یا شرق و غرب قارونی فکر کردن که بنما اینما اوتی تو علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، یا فرعونی فکر کردن که انا ربکم الاعلی، یا نمرودی پیدا کردن که انا احیی و امید، اینجور بود. یا نمرودی بود یا فرعونی بود یا قارونی بود یا امثال زاره یا جریان غزه است که مجموعه همین حرف هاست که به برکت ولی است امیدواریم ذات اقدس اله اینها را به شرارت اعمالشون بگیرد. در اینجا وجود مبارک امام صادق فرمود مرد از خاندان ما علیه آلاف و تحت و سنا قیام میکند که یحکم به حکم آل داوود ولا یسألو بینتن. در ممکنه کسی بیانه داشته باشد ولی اون حکم آل داوود مقدم برای این بیانه است چون اقرب به واقعه. یوتی کل نفسن حقها، اینم طایفه ثالثه. پس از سه راه محکمه حکم می کند، یا بیانه است یا یمین است یا حکم آل داوود. این حکم آل داوود به وسیله خود امام معصوم سلام الله انجام می گیرد، نه از راه علم قاضی. علم قاضی یه علم عادی است که بازگشتش به همین بیانات و ایمان و امثال ذالک است. خب در روایت ششم این باب هم از وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که احکام المسلمین علی ثلاثه، شهادت عادله او یمین قاطعه او سنت ماضیه من ائمه الهدا. این سومی همون حکم آل داوود میتونه باشه. روایت چهار و روایت پنج و روایت شش عهده‌دار این تسلیمن. پس ما یک تفریق داریم، یک تقسیم داریم، یک تسلیس. اساس تسلیس بر همین سنت ماضی است. این سنت ماضیه میتواند به حکم آل داوود باشد، چون که در اون طایفه روایت فرمود وقتی حضرت ظهور کرد سلام الله علیه یحکم به حکم آل داوود. اما این که در بحثی دیروز اشاره شد معاذالله این مثلا با ترفند سلیمان سلام الله علیه حکم کرده است آل داوود حکم کردن، این تام نیست. همونطور که در بحث دیروز اشاره شده از خود آیه استفاده می شود که این پشتوانه وحی الهی دارد. در سوره مبارکه انبیا آیه 78 این طوره: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرس. در اون زمین کشاورزی که اون دامدار مواظب دامش نبود، وارد مزرعه کشاورز شد، مقدار از او استفاده کرد و این مزرعه دار به محکمه داوود سلام الله علیه مراجعه کرد. داوود و سلیمان دو جور حکم کردن، و داوود و سلیمان از یحکمان فی الحرس از نفشت فیه غنم القوم. دام اون دامدار آمده در مزرعه این کشاورز، مقداری از معذر او را خورد. و کنا لحکمهم شاهدین، خدا بفرماد که ما آگاه بودیم که اینا چی رو حکم میکنه. البته بکلش این شهید است. تا اینجا مشکل علمی رو حل نمی کند. فرماد اینا حکم کردن، ما هم شاهد حکم بودیم، البته خدا بکلش این شهید است. اما حکم اینها چی بود؟ به چی جور بود؟ در آیه 79 به این صورت بیان میکند، میفرماید به این که ففهمناها سلیمان. داوود یه جور حکم کرد، ما یه فکر دیگری به عهده سلیمان گذاشتیم. ففهمناها سلیمان، اما اینطور نبود که حکم داوود به معاذالله خلاف بود، نه، اون رو ما گفتیم. اما این رو هم ما به پسر داوود فهموندیم. ففهمنا سلیمان، اما و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داوود الجبال یسبحن و تیره و کننا فاعلین. اما در جریان این حکمی که فرمود، فرمود و کننا لحکمهم شاهدین. خب اگه ترفند بود که جلو پیغمبرش میگرفت که فرمود ما فه تفهیم کردیم ففهمناها سلیمان، سلیمانی حکم کرد دیگر، ما فهموندیم.